استراتون قرار گرفته باشه و همچنان روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باقی بمونید. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 10 صبح وقت تهران. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی برنامه هاشور باشید.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودم هم اینجی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنم.
هاشور
به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان. سلام عرض میکنم حضور یکایی که شما شنوندگان عزیز و مخاطبین ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو. افتخار داریم تا از طریق امواج رادیو گفتگو با برنامه هاشور در خدمت شما هستیم و امیدوار هستیم شما هم فرصت همراهی با برنامه هاشور رو داشته باشید و این برنامه رو بشنوید. خب همونطور که میدونید حاشیه نشینی مشکل معضلی است که اغلب کشورهای پیشرفته دنیا رو هم درگیر کرده و خب ایران اسلامی ما هم به تبع اون از سالیان قدیم دچار این معضل و مشکل بوده و هست و در سالهای اخیر حتی بیشتر هم شده. خب تو برنامه‌های مختلف هاشور ما به بحث حاشیه نشینی پرداختیم. در این برنامه هم قرار هست که پیرامون حاشیه نشینی در اطراف پایتخت و خاصه در شهر رباط کریم بپردازیم. بله، میخواییم در خصوص مشکلات شهرستان رباط کریم با شما صحبت بکنیم. پس اگر که دوست دارید با ما ارتباط دو طرفه ای داشته باشید، میتونید از طریق پل ارتباطی 301035 سامانه پیامکی برنامه و رادیو گفتگو و همچنین اپلیکیشن ایران صدا و یا شماره 162 اداره کل روابط عمومی صدا و سیما نظرات و انتقادات خودتون رو و یا حتی اگر سوالی دارید از مسئولین شهرستان رباط کریم با ما در میون بگذارید. مطمئن باشید که ما هم پیگیر اون خواهیم بود. بله، خب همونطور که عرض کردم خدمتون، این برنامه هم اختصاص پیدا کرده به مسائل مربوط به شهرستان رباط کریم و به همین مناسبت ما در خدمت مهمانان گرانقدری هستیم که از مسئولین این شهرستان هستند و اینجا در استودیو حضور دارند و قرار هست که با کمک این عزیزان برخی از مسائل و مشکلات این شهرستان رو با هم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در خدمت جناب آقای رحمت الله شریفی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم هستیم. آقای شریفی خوش اومدید برنامه.
خیلی متشکرم. بنده عرض ادب و احترام و سلام خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی و همکاران محترمتون هستم.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای مهندس محمد حاجی نصیری، مدیر محترم آبفای روستایی شهرستان رباط کریم. خوش اومدید آقای نصیری.
عرض سلام دارم، خسته نباشید، خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای محمد رضایی است، رئیس اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم. آقای رضایی است، خوش اومدید به ما.
ممنون و متشکرم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز، خواسته مردم شریف شهرستان رباط کریم.
سپاسگزارم از حضور همه شما عزیزان. خب همونطور که به هر حال شما بهتر میدونید، جمعیت حدود 300 هزار نفری در جغرافیای محدودی مثل شهرستان رباط کریم تراکمی رو به وجود میاره که شاید مشکلات عدیده‌ای رو هم به هر حال مترتب خودش بکنه و بحث حاشیه‌نشینی در شهرستان رباط کریم خیلی خودنمایی میکنه، به هر حال تبدیل شده به قطب حاشیه‌نشینی و شاید مشکلات خاصی رو هم باشه که به هر حال ماها از طریق خود شماها با خبر میشیم این مشکلات رو. میخوام برم سراغ جناب آقای رضایی عصر، رئیس اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم، که خب من فکر میکنم یک برنامه دیگه هم خدمت جناب آقای رضایی عصر بودیم و ایشون فرمودن که چیزی حدود نزدیک به 4000 معلول شما در شهرستان رباط کریم دارید، درسته؟ خب با وجود این تعداد معلول و یا حالا زنان بی سرپرست و بد سرپرست و یا خانواده هایی که مددجو هستن و نیازمند خدمات شما هستن، آقای رضایی عصر چی کار میکنید با این تعداد جمعیت؟ خب از پسشون برمیایید؟
بله، با توجه به اینکه اینا یه سرانه‌ای دارن، یه تعدادی از اینا مستمری بگیرن، یه تعدادی از اینا فقط خدمات جانبی از ما میگیرن. بحث معلولینی که میگم خدمت شما، بحث زنان سرپرست خانوار کسانی هستن که به طور مستقیم مستمری میگیرن، خدمات‌های در واقع مالی میگیرن، ودیعه مسکن میگیرن، بحث زمینه‌های شغلیشون فراهم میشه. یه تعدادی زیادی از زنان سرپرست خانوار ما الان بیمه‌های در واقع اجتماعی ان، بیمه زنان سرپرست خانوارن که ما به صورت 3 ماه یک بار حق بیمه اینا رو سازمان تامین اجتماعی واریز میکنیم که اینا بعد از به سن 50 سال رسیدن و 55 سال از طریق سازمان تامین اجتماعی بازنشسته میشن، من بعد هم بازتوان میشن و هم تحت پوشش در واقع و مستمرگی تامین اجتماعی خواهند بود.
آقای رضایی عصر، گروه های مردم نهاد چقدر میتونن به شما کمک بکنن؟ اصلا اونجا فعال هستن؟
بله، اگر ما بحث شرکای اجتماعی نباشه و در واقع شرکای اجتماعی کمک ما نکنن، ما به طور قطعی یقین نمیتونیم اون خدماتی که باید و شاید به جامعه هدفمون ارائه بدیم. من میتونم یک به قول معروف گذرای مطالبی بگم خدمت شما. ما قریب 50 تا مرکز غیر دولتی یا همون شرکای اجتماعی داریم که دارن به نحوی به مددجوی جامعه هدف ما خدمات رسانی میکنن. ما مرکز سالمندان شبان روزی داریم، مرکز نگهداری از بیماران روانی شبان روزی داریم.
اینا همه در واقع مردم نهاد هستن؟
بله، اینا در واقع بخش غیر دولتی ان، ان جی او ان در واقع.
بله،
ما حدود تقریبا 4 تا مرکز شبان روزی از بچهای بی سرپرست داریم، حدود تقریبا 12 تا ما مرکز ترک اعتیاد داریم.
چه خدماتی شما میدید به این گروه های مردم نهاد؟
گروه مردم نهاد اینا بر اساس یه سرانه ای وجود داره. البته این سرانه ای که اونا بندگان خدا از ما میگیرن با خدماتی که ارائه میدن اصلا همخوانی نداره.
بله،
در واقع بیشتر باید بگم که کار دله.
بله،
چون اون مرکز شبانه‌روزی که اشاره کردم خدمتتون، 4 تا ما مرکز شبانه‌روزی داریم، 2 تا در شهر پرند داریم و 2 تا در شهر رباط کریم، ما یارانه حداقلی میدیم. در واقع هزینه نگهداری، درمان، تحصیل و سایر هزینه های جانبی هر نفر حداقل 1500، ولی ما داریم با حداقلی که بینا کمک میکنیم، دارن واقعا کاری خداپسندانه و کاری بسیار بسیار خوبی دارن انجام میدن تو بحث نگهداری از ایتام و بچه های بی سرپرست ما.
بسیار عالی، سپاسگزارم. حالا باز برمیگردیم به یه سری از فعالیت های اداره بهزیستی در شهرستان رباط کریم، مخصوصا اورژانس اجتماعی که خب حرف زیاد هست و خدماتی که اورژانس اجتماعی میده. جناب آقای شریفی، با توجه به اینکه حضرت عالی مدیر آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم هستید و خب تراکم جمعیتی دانش آموزی من فکر میکنم در این شهرستان زیاد باشه متناسب با اون جمعیتی که در خودش جای داده، شما در واقع به چه صورت کنار اومدید با این مشکلاتی که اونجا دارید؟ اولا به من بگید که سرانه یه تعداد دانش آموزا در هر کلاس چقدره؟
اگه اجازه بفرمایید من تعداد آمار دانش آموز رو کوتاه بگم. ما 68341 دانش آموز در 2500 کلاس درس مشمول تحصیل هستند که از این تعداد 55486 تا دولتی که در 1784 کلاس درس مشغول تحصیل می باشن، که تراکم کلاس ها در منطقه رباط کریم 31.2 که در شهرستان رباط کریم گاهی اوقات عرض کنم خدمت شما شرایط استان هرمزگان رو ما داریم که مدرسه مختلط چند پایه هم داریم و مدارس مختلط هم در روستاهامون
یعنی
داریم.
یعنی چی مدرس مختلط؟
یعنی اینکه مدرس مختلط چند پایه هستن خدمت شما در بعضی از روستاها که جمعیت دانش آموزیش پایین هست، طبق نرم ساماندهی هم نیروی انسانی هم ستاد ثبت نام این دانش آموزه باید پوشش تحصیلی پیدا بکنن در نزدیکترین محل زندگیشون. اگر از خدمات آموزشی اینا رو محروم بکنیم، این بچه‌هایی که نزدیک اتوبان قم هستن، روستاهای کوچیکی هستش که جمعیت دانش آموزی 37 تا، 40 تا، 35 تا، و در 6 پایه تحصیلی وقتی می‌خوایم تقسیمشون بکنیم، در بعضی از پایه‌ها 3 نفر دختر یا 4 نفر پسر هستش که اینا به صورت تجمید، فرض کنید پایه اول و دوم در یک کلاس که معلم همکار عزیز ما در اون کلاس نصف زنگو به یک پایه درس میده، نصف زنگو به پایه دیگری درس میده.
پس شما با کمبود مربی هم مواجه هستید.
خدمتتون عرض میکنم. عرض کنم خدمت شما، این شرایط رو داریم. در این حال پرتراکم ترین و پرجمعیت ترین مدارس هم منطقه رباط کریم دارد. به دلیل وجود شهرک های حاشیه‌نشین از جمله شهر جدید پرند، شهرک آبشناسان، نصیرشهر و قسمتی از خود شهر رباط کریم که گاهی اوقات در بعضی از کلاس ها ابتدای سال ما 33-34 تراکم، ولی از نظر قوانین و مقررات ما دانش آموزی رو نمیتوانیم بیرون نگه داریم، چون مسکن رو تحویل میگیرن وسط سال، مردم میان برای سکونت در اون محل، به تبع اون دانش آموزی میخوان ثبت نام کنن، ما باید بپذیریم. وقتی میپذیریم تعداد دانش آموزان اون کلاس بعد از گذشت آبان ما که سامانه های وزارت مطبوع هم بسته میشه، گاهی اوقات میشه که تا اسفند هم این روزی 8 نفر به هر مدرسه مراجعه میکنه برای ثبت نام. خب به تبع اون باعث میشه تراکم ها بالای 40 هم در بعضی از مدارس ما میرود. بعضی از مدارس ما بالغ بر 750 تا شاگرد هستش که از نظر نرم حساب میکنی میبینیم که خب یک مدرسه ایدئال آرمانی اگر بر اساس تعداد کلاسش هم که لحاظ بکنیم، اگر 20 کلاس باشه و کلاس 30 نفر ببندیم، محاسبه کنید که چه عددی داریم، نزدیک به 500 نفر باید باشه، ولی ما در بعضی از مدارس تا 750 تا داریم. ولی در این حال خدمتتون عرض کردم که شرایط هرمزگان مدرسه هم داریم در روستاهای کم جمعیت که 35 نفر هم هستش که به صورت مختلف اداره میشه همکاران بله. ما به این حالت که شرایط به این صورت هستش خدمتتون عرض کردم. ما تعداد پرسنلمون اگه بفرمایید،
خب تا قبل از اینکه وارد پرسنل بشیم، چون یک مبحث خیلی مجزایی هست و می‌خوایم پیرامونش یه قدری تو این برنامه صحبت بکنیم با توجه به اون نکاتی که شما در حین شروع برنامه عنوان فرمودید، اما رو همون دانش آموزا اگر متمرکز باشیم، خب شهرستان رباط کریم با این تراکم جمعیتی که داره و با این تعداد دانش آموزی که داره چیزی حدود نزدیک به 68341 دانش آموز
بله.
و به حال که هول و هوش 55000 فرمودید که
55486 داشت دولتیه، 12855 داشت غیر دولتی،
غیر انتفاعی ها
هستن.
بله. خب قاعدتا دولتی ها تحت نظر شما هستن
بله.
البته حالا غیر انتفاعی هم به همین ترتیب، اما به هر حال دولتی هایی که تحت نظر شما هستن و شما باید مدیریت بکنید برای اینکه تعداد دانش آموزها متناسب با نرم و استاندارد در کلاس باشه، فکر میکنید که الان به چه تعداد دیگه ای از آموزشگاه نیاز دارید که به هر حال بتونید یه بالانسی ایجاد بکنید بین جمعیت؟
ما عرض کردم خدمت شما نقاطی که خدمت رو عرض کردم که فرض کن در پرند ما فاز 0 و 1 و 2 مشکل ساختمانی نداریم، ولی در فاز 3، 4، 5 و 6 دارای مشکل ساختمانی هستیم که همه مدارس در این فازهایی که خدمت عرض کردن که مسکن مهرم ساکن هست و منطقه آبشناسان که اونم مسکن مهر در جوار همون رباط کریم هست، شدیداً به فضای فیزیکی نیاز داریم و همچنین نیروی انسانی متخصص که برای سال آینده قطعا ما تو فاز 6 مشکل شدید داریم، فاز 5 مشکل شدید داریم.
الان فاز 6 و 5 که میفرمایید چه تعداد ساکن داره؟
تعداد سکونتش رو نمیدونم، ولی ما در فاز 6 دارای 3 ساختمون هستیم که یکیشون امسال تعمیر گرفت، این دوتاش هم در سالهای گذشته.
چند کلاسه هست؟
کلاسه اینا 15 کلاسه هستش.
15 کلاسه
هست که،
یعنی پس اینجوری که من متوجه شدم تو بحث فضای آموزشی از نظر فیزیکال و ساختمانی خیلی مشکل اونچنانی ندارید شما
تا فاز 0 و 1 و 2 نه، ولی در فاز 3 4 5 چرا مشکل داریم. در قسمت آبشناسان شدیداً مشکل داریم چون فقط ابتدایی رو داریم
بله.
متوسط اول و دوم تردد میکنن دانش آموزا که این با خطر مواجه هست.
خب چه مسافتی رو باید تردد بکنن تا برسن به آموزشگاه خودشون؟
تقریبا چیزی در حدود 4 کیلومتر تا 5 کیلومتر باید تردد بکنن، و دوستان مدیران محترم ما هم باید همپوشانی بکنن. همه اینا رو نمیتونن در یک ساختمون بپذیرن، در یک آموزشگاه. اینا رو باید به صورت پراکنده در مدارس تقسیم بکنن که اون حریم ثبت نامی که برای مدرسه خودمون شهر ربات کردیم تعریف شده رو پوشش بده، بخشی هم از خود آبشناسان بپذیره. به تبع اون دانش آموزان عزیز دختر و پسر متوسط اول و دوم آبشناسان ما داره تردد میکنه، یا در فازهای 6 ماه و 5 ماه دانش آموزان عزیز دارن تردد میکنن برای متوسطه دوم تشریف بیارن تو فاز 2، تو فاز 4. این تردد باعث آسیب هایی هستش که هم اجتماعی هم جانی برای خطراتی داره برای دانش آموزان عزیز ما.
بسیار عالی. یک سوال دیگه بپرسم بعد برم سراغ جناب آقای نصیری، و اونم این که چه تعداد از این دانش آموزان در واقع میشه گفت که غیر ایرانی هستن؟
تقریبا نزدیک 4000 رو آمار سامانه سناد ما داره نشون میده در شهرستان ربات کردن، چیز در حدود 4000 و نزدیک 300 نفر ما اتباع داریم یا دانش آموزان غیر ایرانی داریم که مشغول به تحصیل هست.
بسیار عالی. خب جناب آقای نصیری، حالا با توجه این که حضرت عالی مدیر آبهای روستایی شهرستان ربات کردن هستیم هستید، مشکلات و معضلی که برای شبکه آبرسانی هست چه چیزهایی است برامون بفرمایید، و اون که اگر بخواید تعداد روستاهای شهرستان ربات کردن و متناسب با جمعیتشون برامون بفرمایید، آماری دارید شما تعداد شعبایی که میدید؟
برای ما تقریبا 16000 مشترک داریم در 21 روستای شهرستان ربات کردن، که 7 تا از این روستاها در واقع مناطق منفصل شهری هستند و در حاشیه شهر ربات کردن قرار دارن.
بیشترین فاصله چه؟
تقریبا در شعاع 1 کیلومتری 1500 متری شهرستان ربات کردن.
بله.
شهر ربات کردن روستایی میگم. قرار داره این 7 منطقه‌ای که عرض کردم خدمتتون، روستاهایی که جمعیت بالایی دارن و تقریبا 60% مشترکینمون رو شامل میشن، ما 60% مشترکینی که 16000 تا هست گرام خدمتتون، در این مناطق منفصل شهری و حاشیه شهر ربات کردن قرار دارن. و با توجه به اینکه ساخت و سازها اکثرا غیر مجاز بوده در این مناطق، خصوصا در روستاهای علار، شترخار و سفیدار، بحث وارد کردن آسیب به شبکه توزیع خیلی اتفاق افتاده، دچار اختلال شده شبکه توزیع، و همچنین بحث کمبود فشار آب در پیک مصرف به وجود اومد.
خصوصا مهندس کجا بر جلوی این رشد قارچگونه و غیر متعارف رو بگیره؟ یعنی فکر میکنید شهرداری میتونه این کمک رو به شما بکنه؟
بله، چون این مناطق زیر تحت نظر شهرداری هستند و دهیاری و از بزرگتون که شورای روستا ندارند، شهرداری متولی این هستش که جلوی ساخت و ساز غیر مجاز رو در این مناطق بگیره. ولی خب به هر حال این ساخت و ساز،
خب چرا این اتفاق نمیفته؟ فکر
گاهن عرض بزرگتون که این اتفاقات ساخت و سازها در چند روز صورت میگیره.
نمیشه که مثلا شما فرض بفرمایید یک ساختمونی اگه قرار باشه مثلا خیلی هم دیگه، حالا به قول خودمونی بگیم آبکی ساخته بشه، حداقل اون فونداسیون و نمیدونم اون بالا رفتن دیوارها و اینا حداقل چند هفته یا چند ماه طول میکشه. یعنی چیزی نیست که مثلا بگیم پنهانه، یه چیز کاملا مشهودیه، یعنی نمیشه جای بهانه‌ای باقی نمیگذاره.
بله، این سوالی هم هست که ما و مجموعه آب و فاضل روستایی و حتی آبپزشکی آب و فاضل شهری از خودشون میپرسن و چطور این ساختمون‌ها عرض بزرگتون که به صورت غیر مجاز بدون پایان کار ساخته میشه، انشاءات غیر مجاز وصل میشه. و
شما خدمات میدید به این ساختمونایی که به صورت غیر مجاز؟
که اینا چون هیچ پایان کاری ندارن، هیچ مجوزی ندارند، عموما ابتدا میان از انشاب غیر مجاز استفاده میکنن، انشاباتشون وصل میکنن.
غیر مجاز یعنی چی برام بفرمایید؟
طرف ساختمونش رو ساخته و الان نیاز به آب داره، به برق داره، به گاز داره.
خب
و چون مراجعه میکنه به اداره و هیچ مجوزی نداره، متاسفانه نمیشه بهش انشاب آب فروخت که به صورت قانونی بیاد و به صورت اصولی انشابش وصل بشه.
خب
با اطلاعاتی که از اهالی میگیره، به هر حال شبکه توزیع کجاست، لوله اصلی کوچه کجاست، خیابون کجاست، اطلاعاتو جمع میکنه و خودش اقدام میکنه حفاری و
واقعا مگه میشه همچین چیزی؟
بله ما تقریبا 500 فقره انشاب غیر مجاز در سطح شهرستان رو بود کردیم.
خب یعنی خودشون میرن انشاب از اون شاهلوله و شاهرهای اصلی میرن؟
بله بله و انشاب وصل انشاب به آب جز راحت این کار هاست، خیلی راحت.
میان حالا شبونه... ما نمیخوایم شما روششو یاد بدین اینجا که تعداد 500 تا تبدیل بشه به 1500 تا، ولی واقعا برای من خیلی جالبه چون اولین بار میشنوم که انشاب آب و اینجوری به صورت غیر رسمی و
بله.
خود حال برقو شنیدم مثلا طرف میره پای ترانس مثلا برق و یه انشاب و کابل و اینها مثلا فوقش اینه که مثلا بره یه متخصص برق بیاره این کارو براش انجام میده، ولی اینکه اونجا رو بکنه حفاری انجام بده بعد بره مثلا این انشاب از شاهلوله اصلی بگیره، این خودش خیلی جالبه.
بله واقعا اگر انشاب آب کسی هم بلد نباشه نهایتا خیس میشه دیگه، اتفاقی براش نمیفته.
یعنی باز دردسر شما رو بیشتر میکنن که تنظیم بکنید.
ما یک واحد از واحدایی که توی اداره هستش دقیقاً کارشون همین هستی که کشف کنن انشابات غیر مجاز رو قطع کنن
عجب.
و یا تبدیل به انشاب مجازش بکنن.
خب یعنی فرض بفرمایید اگر بنده خونه ای ساختم، خودم مثال بزنم کسی رو متهم نکنیم، بنده اگر خونه ای ساختم در یکی از روستاهای شهرستان ربات کریم و اومدم خدمت شما، شما گفتید آقا مجوز ندارید و ما انشاب آب نمیتونیم بهتون بدیم چون پایان کار ندارید، خب حرف قانونی هم میزنید. بعد من اگر خودم برم انشاب اصلی رو پیدا بکنم از محل بپرسم این انشاب رو فرض بفرمایید که موفق بشم به هر طریقی برای خونه خودم ایجاد بکنم، بعد چه اتفاقی میفته؟ شما میرید مجوز میدید بهش یا جمع‌آوری میکنید انشاب رو؟
ما انشاب رو در اکثر مواقع جمع‌آوری میکنیم.
بله.
در برخی موارد
خب وقت تکلیف چی میشه آیه مهندس؟ ببینید شو یه خونه ساخته شده، یه تعدادی قراره اینجا ساکن میشن. درسته؟
درسته.
هیچ پایان کاری هم نداره. تکلیف چی میشه؟ اون خونه همچنان بی آب باقی میمونه یا اینکه نه بعد میره مثلا یه جریمه ای رو به شهرداری پرداخت میکنه، بعد میره مثلا کمیسیون ماده 100 و فلان و فلان، حالا من نمیدونم این ماده واحدا رو شما بیشتر بلدید، اینها رو مثلا میره میگذرونه، بعد میاد میگه خیلی خب حالا من این انشابو گرفتم اینقدرم جریمه پرداخت کردم، آب شما باید به من انشاب بدید، شما مجبور میشید انشاب بدید دیگه.
بله همین اتفاق میفته در خصوص اشخاصی که حضرت علی فرمودید، اونایی که مراجعه میکنن به مراجع زیرصلاح شهرداری ها
بله
و یا دهیاری ها و میتونن مجوزشون رو کسب کنن، ما در نهایت بهشون انشاب واگذار میکنیم، ولی اون اشخاصی که به هر حال نمیتونن، این اتفاق نمیتونه براشون بیفته، جریمه هاشون رو نمیتونن پرداخت کنن، تو کمیسیون نمیتونن وارد میشن، ولی به هر حال مدارکشون خیلی ناقص هستش و نمیتونن مدارکی که ما نیاز داریم برای واگذاری انشابو بیارن. یک قانونی سال 95 در خصوص استفاده کنندگان انشاب غیر مجاز توی مجلس شورای اسلامی مصوب شد و ابلاغ شد به اداره ها که ادارات خدمات رسان بتونن به اشخاصی که به هر حال انشاب عرض بزرگتون که آب یا برق یا گاز یا حالا هر انشابی که گرفتن و نمیتونن عرض بزرگتون که مدارک مورد نیاز رو تامین کنن، بتونن بیان به صورت موقت آب خریداری کنن یا برق خریداری کنن، انشاب برق یا آب خریداری کنن. این یک فرجه 3 ساله هستش که در عرض 3 سال بتونن برن مدارکشون کامل کنن. به هر حال
پس در نهایت شما موظف به خدمات دهی میشید.
بله ما در نهایت موظف.
این چه مشکلی و معضلی برای شما به وجود آورده؟ یه تعدادی میرن یه ساختمانی رو به صورت غیر رسمی میسازن، بعد در نهایت با نداشتن حتی مدارک لازم با پرداخت جریمه میرن از شهرداری مجوز میگیرن و شما موظف به در واقع ارائه خدمات میشید. چه مشکلی برای شما به وجود میاد؟
هر بزرگتون که در اون محدوده زمانی که این اتفاق میفته و اشخاص از انشاب غیر مجاز استفاده می کنند، در اون محدوده زمانی به دلیل اینکه کنتور آبی وجود نداره و به حال آب بهایی قرار نیست پرداخت بشه از اون طرف، آب بی رویه مصرف میشه. اگر اشخاص دیگه توی مصرف آب که خیلی کم دیده میشه صرفه جویی کنند، اینها نه کاملا اسراف میکنند و از بزرگتون که باعث اختلال در بحث آبرسانی میشه،
افت فشار.
بله افت فشار در پیک مصرف هستش.
بسیار. چه توقعی از مسئولین دارین آقای مهندس نصیری؟
هر بزرگتون که بحث ساخت و سازهای بله بحث ساخت و سازهای غیر مجاز واقعا برای ما هم دردسر درست کرده، جایی که ما شبکه توزیع وجود نداره، میاد ساخت و ساز صورت میگیره. قبل از اینکه اتفاق بیفته، قبل از اینکه شخص بیاد فونداسیون بریزه، به هر حال دیوار بکشه، بیان جلوشو بگیرن که به هر حال بتونیم زیر ساخت رو براشون تهیه کنیم. ما این توقع رو داریم از مسئولین محترم.
بله، که این همکاری با شما داشته باشن. سپاسگزارم. برنامه هاشو رو میشنوید از رادیو گفتگو. یک سر خیلی کوچولوی میزنیم به اتاق فرمان و بعد مجدداً با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
ما دیرم که رشدمون نرخش آمد بالا، فرض بفرمایید درآمد سرانمون شد دو برابر و سه برابر، اما عدالت در جامعه نبود. این اون تکلیفی نیست که ما بر عهده داریم. ما تکلیفمون این است که عدالت رو استقرار بدیم در جامعه، و اینم جز با مبارزه با فساد و عظیم طلبی های انسان های مفتخار و سوء استفاده کن امکان پذیر نیست.
این نکته که مدام بر مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ افزوده میشه، خطری هست که میتونه تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی رو به دنبال داشته باشه.
در صورتی که باید یک ارزیابی تخصصی و ریشه‌ای از علل ایجاد حاشیه نشینی صورت بگیره و ما بریم به سمت توسعه متوازن روستا،
جلسات متناوب تشکیل میشه و برای جلوگیری از این بدهه‌هایی که منتظر به همین موزل و چالش حاشیه نشینی هستش، راهکارهایی رو در نظر گرفتن.
یه نگاه ویژه‌ای به حاشیه شهر داشته باشه نسبت به افراد، مطمئناً این باعث خواهد شد که یک سری افراد دیگه‌ای که در سایر جاهای شهر یا مرکز شهر هستن سوق پیدا کنن که برن به سمت حاشیه تا از این خدمات و امکانات ویژه برخوردار بشن.
برنامه‌های توصیه کشور رو بدون اینکه پیوست پیشگیرانه داشته باشه اجازه ندیم در برنامه ششم اتفاق بیفته. وزارت کشور نقش بسیار قوی و خوبی میتونه داشته باشه از منظر شورای اجتماعی کشور، و همین که الان شورای اجتماعی کشور ارتقا پیدا کرده با حضور ریاست محترم جمهور داره تشکیل میشه.
هر جا انقلابی بودیم، جهادی حرکت کردیم، بر روی اون ریل حرکت کردیم، پیش رفتیم. هر جا کوتاهی کردیم، غفلت کردیم، عقب موندیم.
بله، در خدمت شما هستیم با برنامه هاشور از رادیو گفتگو. بنده رضا ابراهیمی، گوینده کارشناس برنامه، در خدمت شما هستم و در این برنامه همونطوری که قبل از این آیتم هم شنیدید، ویژه داریم میپردازیم به مشکلات و معضلات شهرستان رباط کریم که به هر حال به عنوان قطب حاشیه نشینی به حساب میاد با تراکم جمعیتی خیلی زیادی که در خودش جای داده و معضلات و مشکلاتی که به هر حال دست به گریبانش است. آقای محمد رضایی اصل، رئیس اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم، خب همچنان در برنامه ما حضور دارند و میخواییم از جناب آقای رضایی اصل این سوال رو بپرسیم. متناسب با خدماتی که به هر حال بهزیستی همیشه و در همه جا به مددجویان خودش داده، در شهرستان رباط کریم متناسب با این جمعیت و این تعداد از معلولین و یا زنان بی سرپرست و یا بد سرپرست که چیز حدود نزدیک 12,000 نفر شما عنوان کردید، هولوش 4,000 نفر معلول، 12,000 نفر، 1,200 خانوار، خب خانوار که خب به هر حال ضرب بکنید تقریبا همون عدد شاید در بیاد. به هر حال میخوام بدونم که این توزیع خدماتتون به چه سبک و سیاقی است که حداقل این عدالت اجتماعی برقرار بشه، یعنی همه بهره مند بشن. آیا همه تحت پوشش شما هستن یا اینکه نه شما یه آمار کلی دارید، شاید منطقه عملیاتی خدمت رسانی شما یه منطقه محدودی باشه؟
همونطوری که استحضار دارید، کسانی که وارد مجموعه سازمان ما میشن حتما تشکیل پرونده میدن و در سیستم پیمنت ما ثبت میشن و خدمات میگیرن. یه تعدادی گفتم خدمتون که اینا فقط خدمات های جانبی میگیرن و یه سری خدمات مالی و خدمات جانبی میگیرن. خدمات مالی اونی که مستمری میگیره، هزینه دانشجویی میگیره، اگه دانشجویی معمولا داشته باشن، دانشگاه آزاد، پیام نور و دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه شبانه، یه تعدادی که فقط خدمات در واقع کمک توان بخشی و یا کمک توان پزشکی میگیرن، قلیت در حال متوسط خفیفه، یا این که اصلا بیمه بگیر جای دیگه است، حقوق بگیر جای دیگه است، به عنوان مثال شاید سمکی بگیره، باسی سمکی بگیره، یه تعداد نه.